أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب وتخرج النور، وتصل إلى معدن العظيم، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلى الله عليه أجمعين. قال عليه السلام: خذ الحكمة أنا كانت، فإن الحكمة تكون في صدر المنافق فتلجلج في صدره حتى تخرج لصواهبها في صدر المؤمن. از كلمات از تهمیز آن ملی هست، از کلمات بسار آن بزرگوار است که حکمت رو هر جا که باشد باید اخذ کرد. اندیشه، حکمت و فکر خوشنشین است، وطن و موطن مشخص و ثابتی نداره، و بسا که حکمت در سینه فرد منافقی باشد، ولی این حکمت خودش رو به این سو میزنه که از سینه منافق که شایسته ماندن نیست خارج بشه و بره در سینه انسان مؤمن مستقر بشه، همراه بشه با انسان مؤمن. در این که حکمت در سینه منافق میتواند باشد، از جهتی به این معناست که گفته شده که حتی فرد منافق، از فرد منافق هم انسان ممکن است حرف حق بشنوه، و یا از این جهت که منافق ممکنه در مقام نظر اتفاقا بر مسائل نظری کاملا مسلطه، حرفایی که میزنه نظرا درسته، اما او در عمل و فعلش مخالف با نظر و قلبشه. در قلب ممکن است که اونچه او احیانا دارد، یعنی نظرن بخواد احسان نظر بکند، صحیح باشه. اشکالش در این است که بین فعل و قولش، فعل و نظرش تطابق نیست. این یک جهت. جهت دیگر این است که گویی میشه اینطور هم تفسیر کرد که با وجود اینکه حکمت جاش صدر منافق نیست، و علال قاعده منافق حکیم نیست، با اینکه حکمت از سینه منافق دور است، ولی حتی اگر اونجا هم بود، ولو احتمالا در اونجا باشد، هم باید اخذ کرد. این نظیر اون بیان است که امر شده باشد ما حقیقت رو، علم رو درک کنیم از هر جا، فناوری رو دریافت کنیم از هر جا، ولو به فین، ولو اینکه در راه‌های دور و نقاط دور باشد، به نسبت مثلا اون زمان مکه و مدینه، یعنی مناطقی و نقاطی که احیانا احتمال وجود فناوری یا علم کمتر است. در هر حال اخذ حکمت لزوماً از افراد و از مبادی صالحه ممکنه نباشه، ارزش در نفس حکمت است. و انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. مهم این است که سخن صحیح چه باشد و که گفته باشد مهم نیست. در خصوص واجب عینی و کفایی
واجب این منظور الان ما قال بار اشاره کردیم، با اینکه شما تعاملاتتون بین المللی و مثلا جزئی نیست، جز نگر نیست، این صفحه که آدرس میدی برای مخصوصا اینجور مباحث اصلا آدرس صفحه
کدوم میبرم؟
همین نهج البلاغه صفحه، الان این نهج البلاغه جلو میدیم.
خب ما یه بار دیگه هم یه بار دیگه هم شما فهمیدید من از کردم که کجاست. ما هم شما نه نه از بکنم من هر دور دارم آدرس بودم اون دوام فهمیدید من از کردم. اولا شماره حکمتون میاریم 79 و قال خود الحکمه قبلش 79 تا عرض میکنم بله عرض میکنم هر دو آدرس ما داریم میدیم چون بین نسخ نهج البلاغه تفاوت هست. یعنی 79 الان در صبحی ساله 79 در یکی دیگه ممکنه بشه 75 یکی دیگه 83
این 79 رو در دیگه... بیارید
کافی دیگه بله. خب از آره چون متفاوته. اضافه من یه حیث دیگر هم گفتم اون نیست که بارها از کردم که صبحی ساله تصحیحش بسیار دقیقه و از این جهت من اعجاب صبح صالح میدم. فکر میکنم هیچ کدوم از نسخ نهج البلاغه و اندیشه صبح صالح دقیق نیست. آدرسی که من میدم نهج البلاغه صفحه 481 یعنی نهج البلاغه نسخه صبح صالح. اما شماره هم میگیم که احیانا اگر کسی از به شماره در نسخه دیگه هم پیدا کنه میتونه پیدا کنه. حالا اعجاب ما برحال بین المللیه پس
دقیقترش این خود
بله از کنم خدمت شما که ما از کردیم راجب واجب عینی و کفایی یا حکم عینی و کفایی چند تا بحث باید مطرح بکنیم.
شما به دل نگیرد
نه دلاحتی ما از کردیم چند تا مطلب رو باید دنبال کنیم. یکی این که عینی و کفایی رو تعریف کنیم که بحث کردیم فرق بین این دوتا رو هم بگیم. دیگر اینکه غرض شارع در کفایی چیه که به هر حال اون مقدم و فاعل و اشکال مختلف که حالا امروز اشاره خواهیم کرد متعلق محتمل است متعلق حکم باشد. سوم که همین بحث اصلی امروز که تعلق امر در کفایی چگونه است، مثل تعلق امر در تخییری گفتیم چگونه است. و اینکه اگر امر بین عینی و کفایی دائر بود اونجا انتخاب چیست و علاج کار چون حالت اجمال و تردیدی هست چیست. در مورد تعریف از کردیم که العینی عبارتون ان التکلیف المطلوب من اشخاص المعینین فیجب على کل منهم القیام به احتیانه و این عطا به الاخرون و الکفایی عبارتون تکلیف المطلوب من طبیعی صنف معین من المکلفین لا شخص او اشخاص معینین و یجب على کل من الافراد ما لم یأت به احد و کأن العینی و الکفایی وصفان للمکلف للمکلف به لانه تقسیم به اعتبار المرزم بالعدا للمعدا به و کانه حکم جماعی و یتعلق بمصالح المجتمع و حوائج الناس العام غالبا که تحصیل علم الادیان و الابدان و تأسیس الجامعات و الغضات العلمیه و بناء المستشفیات و المساجد و الاشتغال بالحرف و الصناعات و غیرها و که اعداد القوة لترهیب العدو و الجهاد لدفعه و که الامر بالمعروف و النهی عن المنکر لاصلاح المجتمع و افلاحه و که القیام به حفظ النفوس المحترمه و که تجهیز الاموات و الصلاه علیها و ما الى ذلك. این تعریف رو یادآوری کردیم که محل بحث ماست. مطلب دوم این بود که غرض شارع از کفایی چیه؟ چرا شارع اینجور مندد بین آحاد مکلفین قرار داده؟ از این می شود فهمید که کفایی با عینی این تفاوت رو لااقل در بسیاری از موارد اگر نگیم همه جا دارد که در واجب کفایی غرض تحقق اون فعل است و گویی در بسیاری از مواقع ناظر به فاعل نیست. فاعل کان من کان، کائن من کان، مهم نیست. و گویی شبیه به حسن فعلی و حسن فاعلی، اینجا حسن فعلی بیشتر مد نظر شاعر شارعه تا حسن فاعلی، انگار شبیه به اون البته ترجمه میکنیم. پس بنابراین غرض غایی در غرض غایی شارع در کفایی چیست؟ میگیم حصول اون فعل و تحقق اون فعل است. فنقول ان القصد القصد الغایی للشارع هو حصول الفعل فی الکفایی فإن بتحققه تحصل المصلحة الملزمة التي أورثت الإجاب. اون مصلحتی که باعث وجوب شد اون با تحقق فعل محقق، هر کی میخواد محقق کرده باشد. شارع میخواهد که میت مسلم رو زمین نمونه، تجهیز بشود. حالا کی انجام بده انجام بشود کافیست. البته این توسلی نیست، تعبدی است. کسی اگر انجام میدهد باید قصد قربت کند. روی این مبنا ممکنه که در این بحثی که این اواخر مطرح شد و راجع به تجهیز میت و غسل میت که با ماشین میشه نمیشود، بسا بشود گفت که این کمک کنه بگیم اشکال نداره. به هر حال بناست که میت غسل داده شده باشد، هر کی میخواد باشه و به هر نحوی که انجام بپذیره، این فعل اگر محقق بشود اون مصلحت ملزمه که میت نباید رو زمین بمونه، احیانا متعفن بشه، احیانا آثار سوء بهداشتی داشته باشه، یا حتی حرمت مسلمان احیانا شکسته بشه. اگر کسی اینجور بگه امروز، یه وقت جرأت کنی همچین حرفی رو بزنه که بگه آقا اصلا یه سیستمی ما به وجود بیاریم که از 0 تا 100 میت رو به محض که فوت شد اتوماتیک تجهیز کنه و تمام کنه و احیانا نماز رو فقط یه کسی باید بخونه و بعد ببرتش رو قبر دفن کنه و تمام کنه بره، مثلا این ممکنه اشکال نداشته باشه. اگر این اتفاق بیفته از مکلفین تکلیف ساقطه، نمیشه گفت که آقا حالا که اینو ماشین دفع کرد نه که تکلیف از ما ساقط نیست. نه، میشود که دیگه تکلیف از افراد در لاقل بحث تجهیز و اینها ساقط شده باشه. حالا صلات نیت میخواد، ماشین یه نماز دیگه نمیتونه بخونه. علاوه بر ممکنه همچین استفاده ایم از این مطلب بکنیم اگر این بحث غرض شارع رو به این ترتیب تلقی بکنیم. و البته خب مواقعی پیش میاد که های فاعل هم به میان میاد، اون زمانی که تنها یک نفر ازش برمیاد اون فعل رو انجام بده. و این کان قد ینقلب الفرض فرض کفایی الی فرض عینی، گاهی دیگه بر اون میشه گویی عینی میشود. و ذالکه اذا لم یوجد فی الجماعه من یقوم بهی سوا. این هم مطلب دوم که نخواستیم معطل شیم. مطلب سوم که تا حدی عمده تر است بحث کیفیت تعلق خطاب به کفایی است. در تخییری هم این بحث رو داشتیم که کیف به اصطلاح خطاب چگونه بر تخییری تعلق پیدا میکنه و شش تا نظر یا وجه رو اونجا نقل کردیم و نقد کردیم، و هرچند در اونجا وجه سوم رو ترجیح دادیم، اینجا وجه دوم رو ترجیح میدیم. و اما خب نظر نهاییمون در اونجا این بود که بسا درست باشد که تفصیل قائل شیم، نشود یک از وجوه سته رو مطلقاً و به نحو شمولی همه جا مبنا قرار بدیم، شاید تفصیل اولا باشد. اینجا هم ممکنه به تفصیل نزدیک شیم و اگرم بناس ترجیح داده شود که البته ما وجه دوم رو تقویت کرده اینجا بگیم وجه دوم درست است. فعل امر چگونه تعلق پیدا میکند بر کفایی؟ برحال چجوری واجب کفایی واجب میشود؟ آیا به این ترتیب است که مرحوم آخون در واجب عینی فرمود، واجب تأخیری فرمود؟ در واجب تأخیری مرحوم آخون فرمود که اصلا وجوب و امر روی افراد نمی رود، که بگه آقا از خصال ثلاث، از خصال ثلاثه احیانا مثلا یکی که متعلق امرند، حالا یا به نحو به عینه یا مثلا به نحو مردد یا به احتمالات دیگری که مطرح شد. بلکه مرحوم آخون گفت که متعلق امر در واجب تخییری جامع این هاست، اون جامع واجبه، اینا افراد هم. اینا افراد و مصادیق یه جامع، واجب اون جامع است. حالا یا اون قرضی است که با عمل به هر یک از این سه اون غرض حاصل میشه، باز اون غرض متعلق امر است، یا طرز دیگری، دو تا احتمالشون داد. خب اونجا ما به فرمشون اشکال گرفتیم، اینجا همون احتمال میره. این وجوری که من اینجا عرض میکنم همه قائل نداره، مثل اونجا در بحث تأخیری بحث کردند و غالب اونا قائل داشت، ولی احتمالاتی که اونجا مطرحه نظیرش رو و به اضافه یه مورد اینجا میشه مطرح کرد، که اینجا هفت تا وجه ما داریم مطرح میکنیم، یکی کم فکر جمله ارزیابی خواهیم کرد. خب پس یه احتمال این که تعلق پیدا کنه خطاب و امر در وجوب کفایی به طبیعی جامعه بین افراد، بین مکلفین، به این آقا، به اون آقا، به اون آقا نگفته است که اغسل المیت، سلل المیت، سل علی المیت، بلکه به اون طبیعی از این صنف، اون افرادی که قادرند تجهیز میت کنند، یه طبیعی دارند، یه جامعی دارند، گویی اون جامعه مخاطب است. این یه احتمال، این در واقع به قیاس احتمالی که مرحوم آخون در تأخیری داد، در کفایی هم شبیه به او بخواییم احتمال بدیم. یکی به طبیعی الجامع بین المکلفین، ولیکن یسقط به امتثال بعض افرادی عن الباقی، به اون طبیعی تعلق میگیره، ولی یکی از اون افراد اون طبیعی، اون صنف، اگر اقدام کرد از باقی ساقط میشود. این یه احتمال. احتمال دوم، او به کل من الافراد به نحو العینی، اصلا خطاب وقتی میگوید مثلا کتب علیکم القتال، کتب علا کل واحد، تک تک شما علی القتال، کتب علیکم القتال یعنی علیکم واحدن واحدن واحدان، یکی یک شما مخاطبید. خب بله، اگر یه جمعی از شما یا حتی یه نفر اقدام کرد و از عهده برآمد و دشمن دفع شد، از باقی ساقط میشه. اما خطاب به تک تک آدم هاست و یکی که آدم ها باید جوابگو باشن روز قیامت. اگر کسی اقدام نکند، همه باید پاسخگو باشن، همه معاقب خواهند بود. او کل من الافراد به نحو العینی، ولیکن یسقط عن الکل به امتثال البعض. بله، در مقام امتثال این چنین است که یکی اگر انجام داد، از باقی ساقط است. من اینجا چون این وجود تقویت میکنم، یکی دو تا توجیهش آوردم، و دالکل توجیه الخطاب الی الجمیع فی ظاهر بعض الادله، در بعضی از ادله به نظر میاد ظاهر دلیل این است که کاملا دلیل متوجه به تک تک افراد است، به همه، نه به بعض، نه به فرد لا علی التعین، به همه. کتب علیکم القتال، این در واقع نشون میده که قتال، کتب علیکم القتال، و هو که قولی کتب علیکم الصیام، همونطور که در کتب علیکم الصیام بگیم بر شما نماز صیام واجبه، یعنی بر تک تکتون، اینجا بر تک تکتون، منتها تحقق قتال غایتی دارد و اون دفع عدو، اگه یه عده که من به کفایه باشن اقدام کردن دفعه عدو می شود، اون مصلحت ملزمه محقق است. اما در صیام مصلحت ملزمه به فعل بر نمی گرده، فقط به اصلاح و استکمال نفس صائمین و مکلفین هم بر می گرده. لحاظا هر کسی انجام ندهد مصلحت اونجا فوت می شه، همه انجام بدهن مصلحت ملزمه کاملا تحقق یافته و حاصل شده. اما در قتال اینجوری نیست. در قتال یه عده که من به کفایه باشن اقدام کرده باشن و خصم و عدو دفع شده باشد، مصلحت ملزمه محقق است. و الا اصلش این است که مخاطب همه هستند، یعنی طرز خطاب یکیه، کتب علیکم القتال، کتب علیکم الصیام.
عمدتاً تو اون مثال‌های بالایی هم شما دادید، مصداق‌ها اجتماعیه، یعنی مصداق شخصی و فردی نیست.
نه، شخص در مخاطب است ولی فعل جمعی است، یعنی جمع انجام ندن غایت حاصل نمیشه، جمع قتال نکنن مصلحت تأمین نمیشه.
شاید مثالی که اصلاحی زدی، هر دوش خطاب سیاق آیه رو کتب علیکم دارید. خب تشکیل سنی مقداری که ما طبیعیه بخوام در بگیریم، خواهم بگیم حسن فعلی رو ما در میتونیم به یه وجه افتراق در بگیریم، اینطور مشخص کنیم.
خب اینو که عرض کردیم دیگه، اجمالاً گویی که هر دو نکته رو عرض کردیم، همین که گویی اینجا حسن فعلی مسجل است. البته حسن فعلی مسامته میگیم، حسن فعلی به هر حال موضوعیت فعل و موضوعیت فاعل مسجل نیست، مگر جایی که فاعل منحصر به فرد باشد. یه نفر این کار ازش برمیاد، یه نفر مجتهده، یه نفر طبیبه، یه نفر الان در شرایطی است که میتونه انقاض غریق کنه، کسی دیگه خبر نداره، یه کسی دیگه شنا بلد نیست. اینجاها اصلا کفایی به عینی بدل میشه انگار. اینجا بله فاعل پاش میاد وسط، و الا گویی که عمده این است که فعل اتفاق بیفته، با اتفاق افتادن فعل مصلحت ملزمه ایجاب کننده فعل حاصله. فرق کتب علیکم الصیام با کتب علیکم القیام و القتال اینه. در کتب علیکم القتال اگه یه نفر، دو نفر، ده نفر من به کفایه قیام کنند، غرض دفع عدو بوده، این واقع میشه، پس حاصل شد دیگه، دیگه باقی افراد تکلیفی ندارن. تا زمانی که حاصل نشده مکلفن، اما وقتی حاصل شد دیگه تکلیف از کل ساقط است. اما در صیام اینجوری نیست، چرا که اونجا فقط برای نیست که یه عده دهن ببندند و مثلا امساک کنن، نه، اونجا بناست که تک تک انسانها تقوا حاصل کنند، تک تک انسانها به تقوای الهی دست پیدا کنند، و اون عده که روزه نگیرن به تقوای الهی دست پیدا نمی کنن، پس مصلحت ملزمه که غایت الهی و مد نظر حق تعالی بوده حاصل نشده. شما اشکالشو میگیرید، دار نقد میکنیم، خود ما هم اشکال داریم برای این فرمشه، یعنی این وجه رو من گفتم بسا قائل نداره. در این بحث خطاب کفایی مثلا از شیعه بر نخوردم من بحث کرده باشم کیفیت تعلق رو، این بحث البته بین اهل سنت عامه مطرح است، ولذا بعضی از موجود که من ترک کردم وجه نظر نیست. مثلا اون اولی من ندیدم کسی اینو طرح کرده باشه، ولی خب این مسئله مطرح متعلق حکم چیست، متعلق عمد چیست، در کل مطرح دید. بعد میان متعلق عمد در عینی با کفایی فرق میکنه نمیکنه، در عینی چیه، در کفایی چیه. و به قیاس قولی که مرحوم آخوند در تخییری داشت ما این وجه رو ترک کردیم و بعضی اشکالاتی که اونجا وارد بود اینجا هم وارد خواهد بود که اشاره خواهیم کرد. حالا من موارد عرض میکنم. خب حالا ببینیم اگر عام بدلی فرض بکنیم اشکال وارد نمیشه، اگر حالا بعد اشکالاتی که عرض میکنیم اگر عام بدلی هم فرض کنیم اشکالی که بر بچه سوم وارد میشه بر اونم وارد میشه، حالا عرض میکنیم. خب به هر حال این یک احتمال که تعلق به کل من الافراد به نحو العینی ولیکن یسقط عن الکل به امتثال البعض، اون در واقع واجب وجوب ساقط میشه به امتثال بعض از کل. و دالکل توجیه خطاب، این دفاعش از این نظر، میخوام بگیم این نظر قابل دفاع تا حدی، لتوجیه خطاب للجمیع فی ظاهر بعد الادله که قولهی که کتب علیکم القتال، این شبیه همون که گفتیم تشبیه داریم میکنیم ولی اون عینیه کتب علیکم سیام، همونطور که در کتب علیک سیام که واجب عینیه خطاب به فرد فرد علت تعینه، بگیم در واجب کفایی هم ولو واجب کفایی است ولی خطاب به تک تک از علت تعیون. منتها فرق اینجا با واجب عینی این است که اونجا به فعل کسی امتثال شخصی از غیر ساقط نیست، اینجا ساقط می شود، چرا که تفاوت هست بین اون غایت از دو واجب که عرض کردیم. ولی توجیه الاثم والعقاب الی الجمیع عند ترکیب لا ریب فیه ثانیا، دلیل دومی هم که این تقویت میکنه این وجه رو این است که اگر احیانا کسی اقدام نکنه ترک شود واجب، اینجا هم گناه و هم عقاب متوجه هم است، معلوم شد که همه مخاطب بودن. احتمال سوم و وجه سوم، او بالفرد المردد فیکون مکلف واحدا لا بعینه، اونجا هم داشتیم که بگیم که وجوب امر در تخییری متوجه یه فرده ولیکن مردد بین الاحاد و الافراد، اینجا هم بگیم متوجه یه شخصه اما مردد بین الاشخاص، یکی از این چند نفر. اونجا هم گفتیم احد از مثلا خصال ثلاثه، اینجا هم بگیم احد از مکلفین ولی لا علی التعین به نحوی مردد. این هم خب یه احتمال. چهارمین احتمال، او بالفرد المعین عند الله، بگیم نه خیر، اینجا اون مکلفی که مقدر است این میت رو قسل بدهد در نفس الامر عند الله معلومه، خدا به او گفته، ولی عند الناس مجهول است، در نتیجه ما نمیدانیم ولی خدا اون تعالی میداند. این هم یه احتماله، اونجا هم در تخییری هم این احتمال دادیم، گفتیم شاید یکی از خصال سلاس در واقع واجب واقعیه در نفس الامر عند الله، ما نمیدونیم. احتمال و وجه پنجم، این که بگیم تا کسی اقدام نکرده تا کسی اجابت نکرده، اقدام به امتثال نکرده، امتثال احیانا به واجب کفایی، این امر و خطاب معلق رو حواست تا یک کسی اقدام کنه، اون طرف اقدام بکنه این امر و این خطاب متوجه اون فرد می شود. تشبیهن عرض میکنیم، نظیر این که میگیم آقا فقهایی که واجد شرایط ولایتند ولایتشون بالفعل نیست تا اقدام نکنن، یعنی شأنیت دارند، در واقع شأنیت ولایت دارند، وقتی یکی که اقدام کرد هم به قیام کرد به امر امامت و اعمال ولایت کرد، دیگه بقیه باید برن کنار، گویی از بقیه ساقط شده. این فردی که اقدام کرد، قیام کرد به اعمال ولایت و تشکیل حکومت، نسبت به این فعلی می شود. خب این به هر حال یه نظریه شایع و مطرحی است در مسئله تعین، در اینکه بین فقهای مختلف که واجد شرایطن در یه اصلی، خب کدوم اقدام کنن؟ اینکه نمیشه هم بر همه واجب باشه، هم زمان و همه حق داشته باشن در عرض هم اقدام کنن، که اختلال نظام لازم میاد و نقض غرض میشه. اساس از اعمال ولایت ایجاد نظامه، و اگه همه با هم اقدام کنن یه اختلال نظام میشه که نقض غرض میشه. پس این نباید باشه. راهکار چیه؟ راهکار این است یکی وقتی قیام کرد از بقیه دیگه، اگر تکلیف ساقطه، اگر حق دیگه نیست، حق چون حق وجود نداره، یه نفر اعمال کرد، اون غایت الهیه که مد نظر خداوند تعالی بود، اون اتفاق افتاد، خداوند تعالی راضی نبود به ترک حدود، یکی از اینا اقدام کرد و اجرای حدود کرد، اعمال حق کرد، حکومت رو برپا کرد، حکومت اسلامی رو، بقیه نه تکلیف دارن نه حق دارن دیگه. شبیه به اون بگیم او یتعین المخاطب بالاجابه، کی مخاطب است؟ میگیم فعلا خطاب معلق رو هوا، هر کی اقدام کرد او میشه مخاطب جدی و فعلی. فکأن الخطاب معلق ما لم یقدم به احد و یخرج عن حال التعلیق و یسیر فعلیا فی حق المقدم به اخذه ان یمتثل. قومت شروع کنه که امتثال کنه دیگه، خطاب تعین پیدا میکنه در این فرد. اینم یک وجه. بچه ششم او یتعلق به کل واحد مشروطا به ترک غیره. اونجا ما عرض میکردیم که در تخییر سه واجب تخییری، دو واجب تخییری، واجب دو گزینه، سه گزینه، چهار گزینه احیانا پیش روی ماست. اونجا عرض میکردیم که یکی از اینها به شرط اینکه بقیه ترک شوند میشه واجب متعین، یعنی امر تعلق میکنه به یکی به شرط ترک دیگری، یعنی دیگری ترکی میشه تعین. در کفایه هم اینجور بگیم، بگیم تا هرگاه اگر بقیه ترک کنند بر یکی، بر ذمه یکی تعلق پیدا میکنه و تعین پیدا میکنه، یه همچه حالتی فرض کنیم. او یتعلق به کل واحد مشروطا به ترک غیره. احتمال هفتمی رو عرض میکنیم که اونجا مطرح نبود، و اون این که بیاییم بگیم اون تعلق وجه شیشم او یتعلق به کل واحد مشروطا به ترک غیره، بقیه ترک کنند برای یکی که بر جا میمونه، انگار واجب تعینی میشود. یه فرض دیگه، فرض هفتم این است که نه، خطاب تعلق کنه به بعضی که احتمال میده دیگری اقدام نکرده باشد و نکنه. احتمال وقتی میده که اگر من نکنم رو زمین میماند، اینجا بر این واجب میشه. فرق این با قبلی اینه که در قبلی نفس الامری قضیه، اگه بقیه واقعا اقدام نکنن بر این واجب میشود، اگه بقیه اقدام کنن بر این واجب نیست. این احیانا اگر اطلاع نداره که دیگران اقدام کردن، اقدام کنه به امر مباحی اقدام کرده، به امر غیر واجبی احیانا اقدام کرده. اما در احتمال هفتم میگیم آقا این آقا به محض که ظن به این دارد که دیگران ممکنه اقدام نکرده باشن برش واجب میشه دیگه، این برای اینکه کسی شونه خالی نکنه از وجوب، احتمال میدم دیگران اقدام نکنن بر من واجب است، ولو در نفس الامرم کسی اقدام کرده باشه، یه کسی اون گوشه عالم اقدام کرده است، اما من احتمال میدم کسی اقدام نکنه بر من واجب می شود، من نمیتونم شانه خالی کنم، باید اقدام کنم. در نتیجه من غلبه علاوه نهی داله که دیگری اقدام نکرد، وجب علیه الفعل، این باید اقدام بکنه. اینم یه احتمال، احتمال هفتم. واقع این است که این هفت احتمال اکثرا مخدوشند، نظیر و شش احتمالی که در واجبه، در کیفیت تعلق امر و وجوب بر واجب تأخیری عرض کردیم. اون ملاحظات که اونجا عرض کردیم غالبا اینجا هم میاد، و بعضی از ملاحظات خاصم اینجا میشه مطرح کرد که اونجا طرح نکردیم. ولذا از کردیم برحق ان اکثر ما کان من الملاحظات هنک اندنا او نظائرها او نظائرها یعطی ها هنای زن. اینجا خیلی از اون جوابایی که اون شبه به وجوه اونجا دادیم اینجا مقابل تر هستن. راجع به اولین فرض که به اقتباس از مرحوم آخوند در اونجا و احیانا بر مبنای این که آقا واجب بر طبیعت تعلق میگیره یا بر فرد بر تعلق بر طبیعت و جامعه اگه تعلق میگیره به چه نبی از انواع مثلا طبیعی است، اینجا اونجا ما عرض کردیم، اینجا فعل جمله داریم عرض میکنیم و اون که اشکالی که بعضیا بر این وارد میکنن که آقا میتونه طبیعت متعلق امر باشه، طبیعت به ماهیهیه من دون الافراد، من دون لحاظ افراد، به ماهیهیه میتونه مخاطب امر باشه، مکلف باشه، یعنی طبیعت رو هوا بگیم آقا این طبیعت مخاطب است، طبیعت مکلف است، میشه گفت این رو طبیعت که در خارج نیست و در نتیجه در خارج نمیتونه امتثال کنه، طبیعت نمیتونه امتثال کنه، باید کسی مکلف بشه که بتونه امتثال هم بکنه. طبیعت من دون افراد میتونه امتثال کنه، در خارج نیست اصلا تا امتثال کنه. چگونه میتونیم بگیم طبیعت متعلق امر است، متعلق خطاب است؟ این اشکال نسبت به این مورد قابل طرحه. نه فرقا را الان بحث نکردیم، ولی فرق دارن اینها، نه نه عبارت اونها دیگری نیستن، اینا هر کدوم مستقلن، به همین دلیل ملاحظه میکنید که اشکال خاص دارن هر کدوم، فرق دارن که اشکالاتشون با هم فرق میکن. لازم ما یه اشکال کلی گرفتیم که آخر سر عرض میکنیم و این است که دو تا اشکال کلی در رو گرفتیم. یکی این که اینا زنون و وجوهی هستند که بلا دلیل گفته شده و کمتر کسی، نمیخوام بگم هیچ کسی، و کمتر کسی میگیم، کمتر کسی گفته به این دلیل من دارم میگم و چه کیفیت تعلق اینه. اینا احتمالاتیست که افراد دادن. ما وجه دوم رو دوتا توجیه آوردیم که بگیم دلیل داره. خب همینقدر که ذوقی بگیم شاید تعلق گرفته از به فرد لا علی تعین، یا مثلا به همه افراد متعینن ولی ساقط میشه به، خب باید دلیل بیاریم. اشکال دومی هم که کلی عرض میکنیم این است که آقا این که شما میفرمایید باید بر همه موارد قابل تطبیق باشه. مثلا بین آیه مثلا کتب علیکم القتال که گفتیم ظهور داره در این که بر فرد فرد تعلق بدی کرده، با اون که ولتکم من امتون یدعون الالخیر، اینا یکی هن. اونجا خودش داره میگه ولتکم منکم امه، یه گروهی از شما، و همچه خطاب به همین مؤمنین نیست، به همین امت نیست، ولی اونجا به فریق و گروه خاصی تعلق پیدا کرده. ولذا اشکال دوم کلیمون این است که این که بگیم همه جا کیفیت تعلق یکسان است، نه، ممکنه حسب موارد فرق کنه. این اشکال عمومی که داریم میکنیم، ولی راجبه تک تک ما اشکال داریم که از بیده به سرعت عرض میکنیم که این ناتمام نمونه برای جلسه بعد. حالا بالاخره ما داریم الان کیفیت تعلق رو بحث میکنیم. این اشکالی هم که وارد کردیم، کسانی اگر بتونن جواب بدن، حالا خواهیم رسید، خودمون این بحث رو در آینده خواهیم داشت، اگر کسی بتونه این اشکال رو جواب بده که آقا تعلق تکلیف و متعلق تکلیف احیانا طبیعت باشد اشکال نداره، احیانا جواب اشکال رو اینجا ممکنه داده باشه. اصابت که اما راجب دومین احتمال که متعلق تکلیف تکلیف تعلق پیدا کنه بر آحاد به عینه به همه منتها بعد از اقدام بعضی از باقی ساقط شد اینجا این اشکال میتونه مطرح بشه اونجا هم در تأخیری هم این اشکال رو وارد کردیم اینکه فلا معنول سقوط تکلیف ان شخص به فعل غیره خطاب به همه است همه مکلفیم من باید جهاد کنم شما باید جهاد کنید به قول اون مدا من هم باید برم شما باید برید اون وقت بعد بگیم حالا یکی رفت بقیه دیگه نمیریم خب اون کار خود شو کرد من چی؟ این اشکال ممکنه مطرح بشه ولی جوابش این است که کم لهوم نظیر نظائر خب بله یه وقتی کسی واجبه برش چیزی ولی به جهتی موجه به عمل غیر از این ساقط میشه نایب میگیره توکیل میشه مثلا ممکنه این فرض داره یا اینجا کسی از معرض خطاب خارج میشه از دنیا میره یا مریض میشه دیگه قادر نیست دیگه این مخاطب نیست از این ساقط ولی از دیگری ساقط نیست ممکنه اینجور فرض بکنیم و اینجا هم اینجور دفاع کنیم از این فرض از این وجه که اشکال رو اینجا جواب بدیم چون من مایلم به این وجه دوم اشکالش رو جواب میدیم با اون که بگیم اگه همین مسئله به اذن الله باشه خود خدا فرموده تک تکتون کتب علیکم القتال یکی یک شما واجبه اما خود خدا فرموده باشه به اندازه من به الکفای انجام دادید چون غرض حاصله دیگه از شما برداشتم این که اشکال نداره که این به این معناست که چون غیر انجام داده از من ساقط شد بلکه ادهی که من به الکفای هستن اقدام کردن خدا دیگه از من برداشت این تکلیف فردی رو اینجور جواب بدیم شما سوم نسبت به قول سوم اشکالی که از ساعت که بله این فلا بحثه به قول به این مال قول دوم من در مقام تاپ اشتباه کردم اشکال در قول سوم این بود که لا علی تعین به افراد به اصطلاح تعلق پیدا بکنه نه لا به اینه اشکالش این است که این که ما بیاییم در واقع بگیم که این آقا لا علی تعین به اصطلاح تعلق پیدا کرده و این تعلق رو هوا معلق است که چی بشه چگونه وقت تعین پیدا میشه تعین به اقدام مقدم یعنی آیا میشود یک شبه تصویبی مثلا آیا میشود معلق کرد امر الهی رو به ما بدل امر میشود به نظر میاد این باز میتونه محل تأمل باشه اشکال دیگه که باز بر این وارد میشه این که ما بیایم بگیم که این اقدامی که انجام میگیره در واقع از سوی ما میگیم عقاب متوجه همه است ولی بگیم وجوب متوجه همه نیست این البته اشکال ممکنه بر کل واجب کفایی بتونه وارد شه راجب بچه چهارم که گفته بود که واجب اون در تخیری گفته بود واجب اون اندلاهی شما معلوم نیست در اینجا هم بگیم که مکلفی که مخاطب اصلیه اندلاه معینه نزد ما معین نیست خب اگر احیانا چنین فرضی رو بپذیریم و بعد در مقام عمل هم یک کسی اقدام کنه و اون کس اتفاقا همونی باشد که اندالله معین بوده خب اینجا مشکل پیش نمیاد فانه ان اصاب فهو مشکلی نیست اما اگر این نشه یعنی یک کسی که اقدام نکرده است یک کسی که در واقع و نفس الامر مکلف نبوده است اقدام کرده است اون اشکالات که بر وجه دوم و سوم وارد کردیم وارد میشه یعنی اینکه به عمل یک کسی که مکلف نبوده از دیگری که مکلف بوده تکلیف ساقط میشه یعنی فرض میکنیم آقای الف در نفس الامر برش واجب بوده چون به علم الله معلومه ما نمیدونیم دیگه، معین به علم الله عند الله. وقت یکی دیگه اقدام کرد، یکی که دیگه اقدام بکنه از اونی که عند الله واجب بوده ساقط شه، اینو میشه پذیرفت، معنیش میشه دیگه خود به خود. ولی این رو نمیتونیم بپذیریم و اشکال سومی هم برش وارد میشه.
اصابت به حقیقت کرده،
نه اصابت نکنه، در صورت که اصابت کنه گفتیم اشکال پیش نمیاد. یعنی اونی که عند الله معین است که مکلف است و خطاب هم به اون باشه، اتفاقا همونه اقدام کنه، خب این مشکل پیش نمیاد. اما اگر احیانا عند الله کسیه الفه، بعد در مقام عمل به اقدام کنه، ولی میگیم به اقدام به که مکلف نبوده عند الله، از الفی که مکلف عند الله بوده ساقط شد. بله، فاین اصاب فهو و الا، این اشکال وارد بر وجه دوم و سوم پیش میاد. وجه ارسوات که ششم و هفتم، اولا هر دو نوعی تصویب قلم داد میشن، تصویب باطل فهما ایزن کل خامس، مثل اشکال پنجمی برش اشکالات وارد میتونه بشه. لعنه و علا حاتین افرگوغتین یستلزم نفی الوجوب عن الکل به اتیان الجمی. اگر فرض کنید که ما گفتیم آقا تا یکی اقدام نکنه در واقع، تا زمانی که کسی اقدام نمیکنه برای آقا واجبه و خطاب متوجه اینه. خب اگر فرض کنید که همه اقدام کردن چی؟ خطاب متوجهش که نیست، چون بنابر بود که اگر کسی اقدام نکرد خطاب متوجه این آقا بشه. اگر احدی اقدام نکرد الف مخاطب میشه، چون اون اقدام نکردن. خب اگر این باشه، اگر همه اقدام کردن چی؟ چون همه اقدام کردن مخاطب نداریم، پس خطابی بهش نشده است. فهما ایدن کل خامس لنو علا حاتین الافرودتین یستلزم نفی الوجوب ان الکل به اتیان الجمی. همه اقدام کنن میگن چون همه اقدام، چون گفتیم تا اقدام نکردن خطاب متوجه میشه، اقدام کردن چی؟ پس خطاب متوجه کسی نیست، پس اقدام کنندگان هیچ کدوم خطاب نداشتن، پس از خطاب کلن از بین رفت. این یک اشکال. و ایجاب الجمی اینن به ترک الکل. و به عکس اگر همه ترک کنن بر همه واجب میشه. و استقاء و اقابات اشکال سوم، و استقاء و اقابات متعدده لواجب واحد عند ترکه. اشکال، البته این اشکال میتونه بر اصل واجب کفایی هم وارد باشد که اقابات متعددهی برای یه واجب. الان نهما من التصویر باطل. در هر حال اون دوتا اشکال اجمالی که عرض کردیم، یکی این که دلیل میخواد این احتمالات، همطور بگیم ذوقی کافی نیست و غالبا استدلال نکردن چرا ما میگیم تعلق خطاب چنین نیست، این یه اشکال. اشکال دوم که عرض کردیم این که مطلقا بگیم یکی از این وجوه درست است و همه جا همین وجه صادق است، این محل تأمله، چرا که خطابات و ادله بعضی با بعضی دیگر تفاوت دارن. چون که گفتیم بینه ول تکون منکم امتون یدعون الی الخیر، که ظاهرش این است که خود به خود داره میگه عده‌ای واجبی کفایی برای عده‌ای معینی. اون آیه که میگه کتب علیکم القتال، و ظاهرش این است که به همه داره میگه. به هر حال تفاوت هست بین خطابات مختلف.
تسبیب و باطل رو شما الان تسلیش دادید به این دو مورد آخر، یا میشه
نه دو مورد آخر به نظر میاد نوعی تصویب قلم داد میتونه بشه. حالا از کردیم اونجور لا علت تعین هم یه شبه تصویبی میشه، وچه سوم در واقع
در تمامشون بگیم که تصویب هست،
در همه نمیشه، یا سومی و ششم و هفتم، در این سه تا تصویب ممکنه باشه. و در مجموع از کردیم که و امکان الوجه الثانی لا یخلو من قوه ولا بحث به سقوط تکلیف ان شخص به فعل غیره، که اشکال میکردن اذا کان هذا باذن الشارع، اگه خدا گفته آقا من میگم همه واجب اما این چند نفر انجام ده از بقیه من نمیخوام، چون با انجام توسط این چند نفر غایت حاصل است، این چه اشکالی داره؟ و شارع چون این گفته باشد در کفایی همینی میخواد بگه، على ان فيه منع من القاء اي فرد مسئولیته للقيام و المسئولیه للقيام بالواجب الى غيره. زمین که راه هم میبنده برای این که هر کی بگه خب دیگری انجام خواهد داد، اونم بگه دیگری انجام میده، مثل اینایی که یا حالا ما راه پیمایی نریم بقیه میرن دیگه، بسه دیگه. ولی که این بهانه ها نیاد، جلو بهانه رو وسیع بینه، خیر همتون واجب رو باید بدید. و صلی اللہ علیه محمد و آخه.